بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بیت الله. والا ما با اینها خیلی اخت بودیم، ما غیر از دو نفر یعنی دو سه نفر همه را دیدیم غالبا دکان هست. خدا بیامرزه آقای سید عبدالکریم کشمیری بود که بالا سر دفنه، خیلی واقعا ما میرفتیم خدمت ایشون، گذشته و آینده ما را تو کف دستمون میگذاشت، گویا اصلا 24 ساعته با ماست، یعنی اینقدر مراحل رو پی کرده بود. خیلی عجیب بود. شیخ جعفر مجتهدی بود مشهد دفنه تو صحنه امام، مترجم 10-12 سال با ایشون بودیم. خدای شکر الله نجفی مرعشینا خیلی چیز بودن. آقای هاشمی شاهرودی مرید تام و تمام ایشون بود، یعنی ملازم بود، هر کجا میرفت آقای هاشمی شاهرودی دنبال سرش میزد. خدای کشمیری میامد پیشش به زانو مینشست، میگفت حضرت استاد آمده ایم از فیض خلاص کمالات شما بهره ببریم. و خدا جای بهجت هم البته خیلی کتم بود ایشون، خیلی کتم بود. آقای کشمیری به من گفت که آقای بهجت اومده بود پیش من، گفت هیچ وقت راه نده خوند، حتی منم آمدم راه نده بیام اینجا. بله، ما این دو سه نفر رو تو این 40-50 سال یافتیم که به قول اینا راه رفته بودن، خوب بودن. اردبیلی اعتبار خوب ایشون آمده مسائل تاریخی مطرح کرده، مسائل استدلالی و استنباطی نیست. اصل شهادت اینی که در منابع معتبر شیعه و سنی آمده، امام حسین در کنار خیمه آمد یا اخت یا زینب اعتینی ولدی از صغیر لأودعه، به مجرد اینکه گرفت در دامنش ببوسه حرمله خبیث لعین تیر زد به حلقومش و حضرت دست مبارکش رو پر از خون کرد، پر کرد به هوا. اله این حبست اننت فجعلها لما هو خیر لنا. با این تعبیر بله، این که قطعی، این که مسلمه که آدم میتونه روش حساب باز کنه تو ماه رمضانش هم بگه. البته اختلاف است که آیا یک طفل رضی در کربلا شهید شده یا دو تا یا سه تا، بعضی اصلا معتقدن بیش از یکی بوده، ولی اونی که در رابطه با علی اصغر سلام الله علیه هست، این قضیه تقریبا در منابع شیعه آمده. اون قضیه رو من خیلی کار کردم در منابع شیعه، هر کس گرفته از خوارزمی و دیگران گرفتن. این لم ترحمونی فرحمو حاضر طفلت صغیر در منابع شیعه من پیدا نکردم، خیلی گشتم، تمام مقاتل رو از شهر لحوف گرفته تا مقاتل امروز، هر کس مدرک داده از اهل سنت مدرک داده. حالا خواستید من مدارکشم همه رو با تصویر کتابشم دارم. بله، بحث ما در رابطه با یکی از افکار فاسد منتشره در میان اهل سنت و بعضی از سلفی ها در رابطه با اجتهاد و نبی هست، که در حقیقت با این کار دنبال این هستن که اجتهاداتی که صحابه داشتن و خلاف بوده و بعدم پشیمان شدن، اجتهادات صحابه را تصحیح کنن. یعنی هدف نهاییشون اینه، مثل همون قضیه یبول و قائمن و ده ها قضایای دیگر از پیغمبر نقل میکنن تا صحابه را تطهیر کنن. این روایتی که این آها آورده بود در این کتاب اجتهاد رسول، من دیدم اولین بار عبدالرزاق صنعانی نقل کرده، استاد بخاری هست، متوفای 211، همون تعبیری که ایشون داشت اونجا، ارسل عبدالله ابن ابی ابن سلول و هو مریض الی النبی فلما دخل علیه قال له اهلكك حب يهود قال له يا رسول الله انما ارسلت اليك لتستغفر لي مذمتم کنی سرزنشم بکنی. ثم سأل عبد الله ان يعطيه قميصه يكفن فيه فأعطاه الا اياه وصلى عليه فقام على قبره فأنزل الله ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دیگه این که نمیدونم عمر آمد دست پیغمبر را گرفت کشید، عبای پیغمبر را گرفت کشید، اعتراض کرد و آمد جلوی سینه، همچه چیزی ایشون نقل نکرده. نه مثلا قدیمی ترین مصدر حدیثی آقایان هست، بخاری 256 این 211 هست، حتی از ابن ابی شیبه هم جلوتره، اون 235. شما مولا هیچی نداره. این که عمر چیکار کرد چیکار نکرد چیه قضیه؟ البته همین رو تفسیر طبری جلد 10 صفحه 206 داره، تفسیر صنعانی جلد 2 صفحه 285، چاپ ریاض هم هست. البته ابن حجر میگه و هادا مرسلون مع ثقت رجاله. بله این مرسل هست. حالا من اصل چیزشو نیاوردم اینجا، سندش کیا هستن؟ ابن حجر میاد. بعد ابن حجر در فتح الباری، بله مرسل صحابه را قبول دارن، مرسل تابعین را هم قبول دارن آقایان، ولی از تابعین بیاد به این طرف قبول ندارن. بله ما قبلا هم بحث کردیم ما که مرسلات صحابه و تابعین رو آقایان قبول دارن، حتی بعضی ها میگن مرسلات تابعین و صحابه اولا هست از مسنداتشون، یعنی یقین دارد که این راوی ها همه ثقه هستن و راوی ها را حذف کرده. بعدی هم که تعبیری هم دارن آقایان. بعد آقای ابن حجر در فتح الباری در صفحه 334 ایشون میاد میگه با اینکه مرسل هست ولی طبرانی روایتی آورده که این رو کمک میکنه و مؤید این هست از طریق حکم ابن عوان، ظاهرن عوان پسر عثمان هست، ان اکرمه غلام ابن عباس که خب مشهورترین افراد در دروغگویی هست، در ضرب المثل میزدن اکرمه را، ترهیگر رهبر خوارج هم هست که متاسفانه بعضی از علمای ما میان تعریف و تمجید میکنن، خیلی واقعا مایه تأسفه. بله هر کس قبول کرده اشتباه کرده 200%، 500%. اکرمه جزء نواصب و جزء خوارج می افتاد تو کوچه ها داد می زد من حاضرم مباهله کنم بر این که آیه تطهیر فقط در حق نساء پیغمبر نقیز. بله اینها اکرمه چیزایی به قول الکاذب قد یستو، ولی این که ایشون معاند بوده، رهبر خوارج بوده، بر این که انادی نسبت به اهل بیت داشته لا شک و لا ریب. حتی خود آتالله سبحانی به خود من گفت که یه رضای معرفت اومده بود پیش من گفت ما میگه سنی شده این هم از اکرم تعریف تمجید کردی. گواه سبحانی اشتباه کردم، در چاپ بعدی من اصلاح میکنم. دیگه اون بشونم وفا نکرد اصلاح بکنه. شما تفسیر اثری رو ببینید، شما ببین چه کار کرده اونجا ایشون. عبدالله ابن عبی جاءه النبی فکلمه فقال قد فهمت ما تقول فمن علی فکفنی فی قمیصک و سل علی ففعل. و کأن عبدالله بن عبی اراد بذالک دفع العار عن ولده و عشیرته بعد موته. خب عبدالله عبی در این که منافق بوده، بی آبرو بوده میان مسلمان ها لا شک و لا ریب، و برخوردهایی که مسلمان ها با ایشون داشتن برخوردهای خیلی تند، به دنبال برخوردهایی که رسول اکرم داشته، اینها آیاتی که در مذمت او نازل شده برای شما عرض کنم، میگه عبدالله عبی میخواست این آر و ننگ از فرزندانش برداشته شود فاظهر الرغبه في صلاه النبي عليه و وقعت اجابته الى سؤاله به حسب ما ظهر من حاله الا ان کشف الله الغطاء عن ذلك. پیغمبرم اجابت کرد الا اینکه خدای عالم پرده از روی کارهای خلاف عبدالله عبی برداشت. آیه آمد که لا تقوم علی قبره ابدا. بعد میگه و هذا من احسن العجب و فی ما یتعلق به هذه القصه قوله فقام لرسول الله لیصلی علی فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله. در حدیث ابن عباس از دومین حدیث این باب فلما قام رسول الله در حدیث ترمذی بازم من هذا فقام الیه فلما وقع علیه یرید الصلاه علی و سبت الیه. عمر میگه پریدم طرف پیغمبر، در حقیقت حمله کردم به طرف پیغمبر. فقلت یا رسول الله اتصلی علی ابن ابی وقد قال یوم کذا و کذا و کذا اعددت علی. جنایاتی که از عبدالله ابی بود همه را شمردم. قوله یشیر بذالک الى مثل قوله ولا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا من حوله و الى. میخواد این آیه که در حق عبدالله ابی آمده بگو خلاصه لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اونا که اطراف پیغمبرم بینها انفاق نکنید حتی از اطراف پیغمبر پراکنده شدن. یا وقتی ما میاییم مدینه لیخرجن لعز من هل عزل، بریم مدینه اونهایی که عزت دارن این ذلیلها را از مدینه بیرون میکنن. این دوتا آیه را ایشون اشاره میکنه که وقتی آمد عبدالله ابی با این دوتا آیه خودش و خانوادهش بی آبرو شده بودن، میخواد آبرو داری کند برای فرزندانش. فقال یا رسول الله اتصلی علی وقد نها کربک ان تصلی علی. بعد مانده توش ابن حجر، قشنگ دقت کنن دوستان، عمر آمده در برابر پیغمبر میگه داری نماز میخوانی بر عبدالله ابی لقد نها کرب بود، خدا نه کرده نماز بخوانی برات، یعنی پیغمبر نستجیر بالله نهی خدا را متوجه نشده ولی عمر متوجه شده نهی خدا را. و کذا فی هذه الروایه اطلاق نهی عن الصلاه وقد استشغل جدا. این قضیه مشکلی شده برای علمای ما که چطور میشه پیغمبر متوجه نشد نهی خدا را، عمر متوجه شد. حتی عبدم بعض فقال هازا وهم من بعض رواته، اینی که آمدن گفتن عمر همچه حرفی زد این از اوهام بعضی از رواته. و آکسه و غیرهم برعکس بعضی ها عکس این رو گفتن. فزعم ان عمر اطلع على نهی خاص فی ذلك ولكن پیغمبر لم یطلع علی. ببینید ما چیکار دارن میکنن. خود ابن حجری که استوانه علمی اهل سنته، به قول من بارها گفتم اینا چهار نفرند، اهل سنت ایال کنار سفره این چهار نفرند، ابن حجر هست، زهری هست، مزی صاحب تهذیب الکمال و زین الدین عراقی، این چهار نفر دیگه فحول اهل سنت هست. ابن حجر هیثمی متوفای 974 اون اصلا قبول ندارن، نمیگن صوفیه. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 این هست صاحب تهذیب و تهذیب و تقریب و تهذیب سبل السلام فتح الباری، این از فحول، اون اصلا قبول ندارن. و وهابی ها اینا اصلا اون رو جزء علقه مزده های مرتدین میدانن. بله بس تهذیب الکمال تحت 35 جلد در علم رجال، ابن حجر هم همونه تلخیص کرده در 10 جلد شده تهذیب تهذیب و تهذیب، یک جلد کرده این 10 جلد 12 جلد شده تقریب و تهذیب، 87 85 همچه چیزاییه. بله دیگه، موافقات عمر نیست، بالاتر از موافقاته. نه این دیگه در حقیقت قوت بالاتر از پیغمبره، یعنی نبوت بالاتر از پیغمبر، رسالت بالاتر از. ولی دی وقتی اینطوری باشه، اطلع عمر علی نهی خاص فی ذلک. خب اگر آیه آمده، آیه را جبرئیل آورده به پیغمبر، پیغمبرم به مردم گفته، چطور میشه پیغمبر به مردم گفته لا تصل علی قبره ابدا فلا تقوم علی قبره ولا تصل علیهم؟ خودش یادش رفته، فراموش کرده، ولی عمر میدانسته این رو. نه آخه نداره، برای اینکه فراموش، پیغمبر با اینکه گفت باز هم نماز خواند. بله، بعد میگه نه، قرطبی گفته لعل ذالک وقع فی خاطر عمر فیکون من قبیل الالهام. میگه این الهامی بوده که خدا یالم به پیغمبر این الهام رو نکرد، این الهام رو به عمر کرده. و یحتمل ان یکون فهم ذلك من قوله ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. از این آیه دنبال اینن، یک اتفاق افتاده، به جایی که بیان بگن آقا ایشون اشتباه کرده، کار غلطی کرده. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر من یعصی الله و رسوله عد له عذابا. ده ها آیه ما در این زمینه داریم، بیان عمر رو تقطیع بکنن که آقا ایشون اشتباه کرده، آمدن مقام پیغمبر آوردن پایین، پیغمبر نمیدانست، خبر نداشت. البته این که پیغمبر فراموش کرده زیاد دارن آقایان ها، پیغمبر بعضی از آیات رو فراموش کرده بود، صحابه خواندن پیغمبر یادش اومد، این هم دارن، ولی اینجا دنبال این نیستن. علی حال نمیدانم والله این آقایان فردای قیامت چه جوابی دارن. حالا ما کاری با اینها هم نداریم، این که بعضی از اتباع اینها مثل ابن حجر، مثل ذهبی و دیگران میان توجیه میکنن، این درد آدم رو میسوزانه، یعنی واقعا خیلی درد بزرگیه. و هم میگن ما تابع سنتیم، این شد سنت. قلتو از ثانی، یعنی ما اقرب اهل قرطبی اقرب من الاول. خودش هم ابن حجر هم میگه، میگه خلاصه آنچه که قرطبی میگه اقرب است. چرا؟ لانه لم يتقدم عن نهی عن الصلاة عن الموافقین، قال فانزل الله ولا تصل الى احد منهم مات برای شما ولا تقوم على قبره ابدا. میگه بعد از اعتراض عمر آیه آمد تأیید لعمر تکذیبا لرسول الله. پناه میبریم به خدای عالم. فقط من دنبالم که اینها فردای قیامت چه جوابی میخوان بدن، یعنی محکمه اینها خیلی تماشاییه. خدا بیامرز مرحوم شیخ صدوق را، این بارها گفتم، میگه منم در قم و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت چون کسی که در قم و نجف دفن بشه قیامت رو نمیبینه، یک سره میره بهش، اون که خیلی خوبه. گفت نه، من میخوام بیام قیامت ببینم اونا که در حق امیرالمومنین ظلم کردن چه جوابی دارن. یعنی واقعا این محکمه با همه سختی هایی که قیامت داره ها، یعنی آدم حاضره به تن بخره همه سختی های قیامت را، تماشا کنه که اینها چه پاسخی دارن از این تعصبات باطل. بله، چه جواب میخوان بدن. آدم تماشایی اونجا دیگه، یعنی آدم یک دفعه این هست که یک علق مزغی میاد همچه حرفی میزنه، ولی یک دفعه یک کسی که فهلی از فهول اهل سنته، خودش رو فقیه اصولی رجالی میداند، میاد برای شما از کنم همچه، یعنی دوست این که ما بگیم اونا پیغمبر رو نشناختن، نفهمیدن چیه. سهم النبی رو بعضیا به شیخ صدوق نسبت میدن. ما ببینید در صدر اسلام یه تعبیری داره مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه‌شون بر منهج المقال استرابادی، میگه خیلی از قضایایی که الان برای ما از ضروریات اعتقاد شیعه نسبت به ائمه هست در قرن سوم و چهارم اینها را خیلی ها غلو میدانستن. البته این رو به این شکلی هم من قبول ندارم ها. اینها ما دو تا مکتب داشتیم در قرن سوم و چهارم، مکتب کوفه و مکتب قم. در قم اینها خیلی یک مطلبی نقل می کردن، امام علم غیب می دانست، آقا هازا غالن، بلا فاصله بعد از غالن هازا برای شما ارز کنم منحرفن کذابون وزاون، از گم اخراج کنید. یعنی تبعید کردن از گم برای رؤسای حوزه علمیه قم در قرن سوم هجری، مخصوصا زمانی که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری رئیس قم بود، زیاده روی های زیادی این بزرگوار کرد. این زیاده روی ها الان دستمایه اهل سنت و وهابیت هم علیه ما شده، ولی اینقدر هم مردانگی داشت، ولی متوجه میشد اشتباه کرده جبران میکرد. احمد ابن محمد ابن خالد تبعید کرد به کاشان، بعد رفت التماس کرد، بوسید، آورد قم، برای جبران این در تشییع جنازش پاپای برهنه شرکت کرد تا جبران کند اون حق حرمتی که از این بزرگوار کرده. ولی خب خیلی ها را مثلا ابو سمینه را از قم اخراج کرد، سهل ابن زیاد را از قم به تهران به ری تبعید کرد و غیره، نرفتم سراغش، یعنی براش روشن نشد. ولی این زیاده روی هایی که در قم بوده و ابن قزائری هم استاد نجاشی دیگه، خلاصه ما من رجلون، خلاصه اتهام غلو و اتهام برای شما عرض کنم وضع و اتهام نمیدنم امثال اینها. این من توصیه میکنم به دوستان هر کجا یک راوی را دیدن متهم به غلو شد، احتمال 30% بدن عقیده صحیحی نسبت و ائمه داشته متهم به غلو شده. البته بعضی هم هستن قاری بودن، مثلا ابو سمینی آدم فاسدیه، یونس ابن زبیان آدم فاسدیه، ما از ائمه علیهم السلام مذمت داریم، اینا تخصصا خارجن. ولی اون دست از رواتی که هم مدح دارن هم ذم دارن، ذمشان ذم غلوه‌ایه. بله، یا مثل سلیم، مثل صفوان ابن یحیی، مثل برای محمد ابن سنان، اینهایی که هم روایت در مدحشون داریم هم روایت در ذمشون داریم. ولی ذا این مذمت ها ما باید دنبال توجیه اینها باشیم، تعویل اینها باشیم. مثلا امام صادق نسبت به زراره میگه انا و آبائی براءٌ من زراره، لعنه الله، با این تعبیر. خب این میپیچه تو جامعه دیگه، شخصیتی برای زراره نمیمانه. پسرش عبدالله یا عبیدالله میاد خدمت امام صادق، میگه ابن رسول الله در حق پدر من شما هم حرفای زدید و این برای ما کسر شأنه، برای ما سنگینه. حضرت میفرماید که سلام مرا به پدرت برسان و بگو من هدفم از این مذمت ها این هست که وجود ایشون شخصیتش رو حفظ کنم، چون دشمنان ما به خاطر ارتباط او با ما دنبال اصلا از بین ببرمش و من دارم با این مذمت ها مخوام بگم ارتباطی به ما ندارد تا جان او را حفظ کنم. همونطوری که حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد تا کشتی سوراخ شده در دست صاحبش بماند و یأخذه الملک کسبان، کل کشتی از دستش نره، در دورانم کشتی سالم بمانه کل کشتی بره، یا کشتی معیوب بشه با همون کشتی معیوب تعمیر کنه به کارش ادامه بده. ولی زمان بینید اینطور عبارت ها ما زیاد داریم نسبت به رواد، یکی دوتا هم نیست. من باز توصیه میکنم به دوستان این رجال کشی را نه یک بار، 30-40 بار از اول تا آخر بخوانن، نوت برداری کنن. تکه هایی در رابطه با بعضی از رواد هست من که بعضا میخوانم، حالا به خاطر عشق و غیره اشکم جاری میشه. برخوردی که ائمه با بعضی از رواد داره، بعضی از رواد که با ائمه دارن، رفاقتی که ائمه با بعضی از رواد داره، شناختی که اینها دارن نسبت به امام. مثلا هشام، من خیلی عجیب این تعبیرش، امام میگه هشام با عمرو بن عبید چیکار کردی در اون مناظره؟ میگه آقا من که پیش شما نمیتونم حرف بزنم، زبانم الکنه، جرأت نمی کنم حرف بزنم. یعنی ببینید اینقدر ادب داره یه بچه 17-18 ساله. بعد حضرت میگه اذا امرتکم بشیء فافعلوا، وقتی من دستور میدم انجام، میگه چش، شروع میکنه داستان مناظرش رو بیان کردن. بعد حضرت میگه من اینا تعلمت هازا، از کجا فهمیدی؟ میگه آقا جان از شما یاد گرفتم، اصلش از شما گرفتم و خودم علفته من قبلی، همون قضیه ای که علک قلبون، نمیدونم علک عینون، علک اذنون، علک لسانون، که اون سوالات مسخره ای که از اون فرد بود. الله ای حالن، این برای شما ارز کنن حرف آقای ابن حجر هست که میگه آقا اینه که قرطبی گفته، این بر خاطر عمر به عنوان الهام بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.